بسم الله الرحمن الرحیم. من اسحاق فخیره هستم، باشگاه سرشد مدیریت کسب و کار، و خیلی خوشحالم که با افراد جدید دارم آشنا میشم، دوستای جدید، بچهای جدید، و این خیلی خوبه. موضوعی که امروز باش در خدمتتون هستیم یک موضوع خیلی خیلی مهمه، یک موضوع خیلی سرنوشت سازه برای بچه ها توی سه تا رنج سنی، در واقع کودک، نوجوان و البته بزرگسال هم ما داریم که امروز دربارش صحبت نمی‌کنیم. امروز اختصاصی می‌خوایم درباره کودک و نوجوان صحبت کنیم، از 10 سال تا 17 سال. خب موضوعمون چیه؟ موضوعمون هوش، استعداد و نبوغه. در واقع موضوع اصلیمون، اگر بخوام بهتون بگم، موضوع اصلیمون توانمندسازیه. ولی توانمندسازی توی چه بعدی؟ توی سه تا بعد: هوش، استعداد و نبوغ. خب یه سری موارد میخوام خدمتتون بگم که احتمالاً برای اولین بار شاید ارائه میشه و شاید برای اولین باری که شما میشنوید اونا رو. موضوعات خیلی مهمی هستن که مطمئنم بعد این جلسه دست خالی بیرون نمیرید از کلاس. خب یه موضوعی که میخوام خدمتتون ارائه کنم اینه که تمام بچه ها باهوش به دنیا میان، تمام بچه ها با استعداد و نابغه به دنیا میان، این هیچ شکی توش نیست. حالا به جز یه سری موارد استثناء که ما به اون موارد استثناء کاری نداریم، ما داریم حالت نرمال رو میگیم. توی حالت نرمال تمام بچه ها باهوش به دنیا میان، همشون با استعدادن. حالا موضوع چیه؟ چرا ما فکر میکنیم که بعضیا باهوش نیستن، یا بعضیا استعداد کمتری دارن، یا بعضیا نبوغ کمتری دارن، یا فرق میکنه زمینه نبوغشون؟ دقیقا موضوع همین تفاوته. ببینید زمینه نبوغ فرق میکنه، استعداد فرق میکنه، و البته هوش در همه موقع که به دنیا میان توی بالاترین حد خودش هست. اگر متوجه شده باشید و دقت کرده باشید، بیشتر بچه ها رو وقتی یه کوچیکن میگیم این چقدر باهوشه، خیلی بیشتر از بچگی های ما میفهمه. همونطور که ما خودمون بیشتر از بچگی های والدینمون میفهمیدیم، و مسلماً نوه های ما، یعنی فرزندان ما، بیشتر از پدر مادرشون میفهمند. چرا؟ به خاطر اینکه کلن دنیا در حال پیشرفته، و این یک چیز در واقع همه جانبه هست، یعنی در تمام ابعاد دنیا در حال پیشرفته و این تأثیر میذاره. خب ولی یه اتفاقی میفته، این بچه باهوش ما، این بچه که میگیم چقدر زرنگه، چقدر باهوشه، یکم که بزرگتر میشه انگار اون ذریب هوشیه کمتر میشه، انگار دیگه مثل بچگیاش باهوش نیست. حالا من نمیخوام اون کلمه رو بگم بچه ها هستن، ولی یه خورده بزرگتر که میشن ما احساس میکنیم انگار هوش اینا داره تحلیل میره، کمتر و کمتر میشه. ببینید ما یه موضوعی داریم به نام ضریب هوشی. ضریب هوشی چیه؟ اولا یک واقعیتی رو من به شما بگم در مورد ضریب هوشی که ثابت نیست. ما فکر میکنیم که یه ضریب هوشی ثابته. مثلا از بچه همون یه تست هوش میگیریم، میگم خب تست هوش بچه شما اینه، اینم ضریب هوشیشه. خب و فکر میکنیم که این هر چقدر بزرگتر بشه مثلا ضریب هوشیش رو این عدد میمونه، در صورتی که ضریب هوشی میتونه رشد کنه، میتونه افت کنه، متغیر ایستانه. اصلا ضریب هوشی چیه؟
بس ضریب هوشی چجوری میشه که رشد کنه یا افت؟
میگم بهتون الان میخوام همونو بگم. ضریب هوشی چیه؟ ضریب هوشی به صورت ساده میشه سن عقلی تقسیم بر سن شناسنامه‌ای ضرب در صد. عددی که به دست میاد میشه ضریب هوشی.
خب سن عقلی چیه؟ دیدید میگیم بچه بیشتر از سنش میفهمه؟ همه بچه ها اینجوری هن دیگه، اونایی که نرمال هستن همه شون اینجوری هن. میگیم این بچه بیشتر از سن خودش میفهمه، ما که بچه بودیم اینقدر نمیفهمیدیم. حالا سن عقلی چجوری مشخص میشه؟ با یه سری تست های هوش. مثلا یه بچه هست سن عقلیش هست، سن شناسنامهش هست مثلا 8 سال، خب سن عقلیش هست 13 سال، یعنی اندازه آدم 13 ساله میفهمه، میشه ضرب در صد. خب عددی که به دست میاد میشه چی؟ میشه ضریب هوشی. حالا چه اتفاقی میفته؟ اگر ما بیایم این هوش رو پرورش بدیم، روش کار کنیم، این ضریب هوشی بیشتر میشه. اگر استعدادش رو پیدا کنیم، اون زمینه نبوغش رو پیدا کنیم و روش کار کنیم، این عدده هرکی سن بره بالاتر این هم بیشتر میشه. ولی توی واقعیت توی بیشتر از 95% افراد اتفاقی که میفته این ثابت میمونه و این رشد میکنه، این میشه 9 در 11 و میرسه مثلا به 20 و این عدده میشه منفی. بعد یه جایی با خودمون تعجب میکنیم، میگیم این بچه، این شخص، این آدم بالغ وقتی بچه بود خیلی زرنگ بود، چرا الان اینجوری شده؟ خب میخوایم دلیل اینو بررسی کنیم که چرا این اتفاق میفته و راهکارش چیه. ببینید وقتی ما میگیم هوش دقیقا منظورمون چیه، باید اینو بفهمیم منظور ما از هوش چیه، به چی میگیم هوش. حالا ما کاری به اون تعاریفی که دارن و ابعاد مختلفی که براش تعریف میکنن نداریم. ببینید ما اگر بخوایم خوردش کنیم، انواع هوش یه چیزی نزدیک به 40 نوع میشه، ولی ما میخوایم در مورد 10 تاش صحبت کنیم. هوش 10 گانه. اول باید بدونیم هوش چیه که ما روش کار کنیم، درسته؟ و اگر ندونیم چیه که نمیتونیم روش کار کنیم، و چرا وقتی که روش کار نمیشه این ضریب هوشی افت میکنه و اون رشدی که باید باشه نیست. وقتی ما میگیم هوش، منظور ما چند نوع هوشه؟ 1. هوش درون فردی. هوش درون فردی چیه؟ هوش درون فردی اینه که اول از همه بچه به خودشناسی برسه، یعنی خودشو بشناسه، من کیم؟ من اصلا کجا بودم قبل اینکه به دنیا بیام؟ کجا بودم؟ الان واسه چی اینجا؟ بعدش که میخوام از این دنیا برم، بعدش میخوام چیکار کنم؟ به خود باوری برسه، من به عنوان یک انسان چه توانایی هایی دارم، چه قابلیت هایی دارم، چه ابزارهایی توی دست من هست، اصلا فرق من با یک آدم موفق چیه، فرق من اصلا فرق آدم های موفق و شکست خورده توی چیه. به این خود باوری برسه، به خود ارزشی برسه که ما بهش میگیم عزت نفس. خود باوری میشه اعتماد به نفس، خود ارزشی میشه عزت. خود شکوفایی رو بدونه چیه؟ من همیشه میگم توی کلاس ها، حتی به بچه هم میگم، میگم ببین بچه ها، الان توی حوزه فناوری، تکنولوژی و کارآفرینی مرد شماره 1 کره زمین شخصیه به نام ایلان ماسک. خب این آقای ایلان ماسک 15 سال پیش میتونست بره یه جزیره بخره با تمام امکانات بشینه اونجا کیف کنه، زندگیشو بکنه و نسلهای بعد از اونم کیف کنه، اما چرا نکرد؟ چرا اومد تسلا موتورز رو انداخت که سهامش، ارزش سهامش از غول خودروسازی هم، حتی غولهای خودروسازی هم گرونتره، از تویوتا و بنز و بی ام و اینا هم گرونتره. چرا اومد اسپیس ایکس رو تأسیس کرد که الان داره موشک میسازه میفروشه به ناسا؟ چرا اومد سولار سیتی رو تأسیس کرد؟ چرا اومد اینترنت ماهواره‌ای رو انداخت؟ چرا اومد هایپرلوپ رو انداخت؟ چرا 15 سال پیش میتونست بره یه جزیره بخره و کیف کنه، تا آخر عمرش کیف کنه، چرا نکرد؟ چون که هوش درون فردی بالایی داره. هوش درون فردی بالا یعنی چی؟ به صورت خلاصه و ساده بهتون میگم، ببینید ما آدم‌ها تا یه جایی فقط به فکر خودمون هستیم، جیب من پر پول بشه، من خونه خوب داشته باشم، من ماشین خوب داشته باشم،
نیازه خودم برام،
بله، یعنی تا یه جایی منه. خب از یه جایی به بعد دیگه این منه تبدیل میشه به ما، میگه خب دیگه من چند تا خونه میخوام داشته باشم، چقدر سفر میخوام برم، چقدر مگه پول میخوام. انگیزه تغییر میکنه، لذت تغییر میکنه، همه چیز تغییر میکنه. در چه صورتی این تغییر میکنه؟ در صورتی طرف هوش درون فردی بالایی داشته باشه. وقتی ما میگیم هوش باید پرورش پیدا کنه، یکیش اینه. خب دیگه منظور ما چیه؟ دو، هوش خلاق. هوش خلاق اگر رشد نکنه، بچه میشه وقتی بزرگتر میشه، میشه یک آدم پیرو، پیرو دیگران. بقیه چی کار میکنن؟ بقیه چه شغلی دارن؟ بقیه چجوری زندگی میکنن؟ بقیه چجوری لباس میپوشن؟ بقیه چجوری معاشرت میکنن؟ بقیه چجوری سفر میرن؟ بقیه چجوری زندگی میکنن؟ خلاقیت نابود میشه اگر هوش کار نشه. این موضوع هوش خلاق موضوعیه که متاسفانه به جای اینکه رشد کنه از بین میره. چرا از بین میره؟ چون همه بچه‌ها با هم میان توی یک پیش دبستانی، توی یک مهد کودک، با هم میرن توی یک مدرسه، با هم میرن توی یک دبیرستان، با هم میرن توی یک دانشگاه و همه یک آموزش رو میبینن. تفاوتی نیست، خلاقیتی نیست. معیار چیه؟ معیار فقط یک چیزه. از نظر سیستم آموزشی ما معیار فقط هوش آکادمیکه. میگه این طبقه این، آقا این ریاضیه، این فیزیکه، این جغرافیه، این عربیه، این فارسیه، این شیمیه و و غیر. بخونید اون 3-4-5 نفری که نمره خوبی میگن برچسب باهوش بهشون میزنه. شما باهوشید، بقیه حالا بازم نمیخوام کلمه رو بگم، مثلا تنبل، اون چیزی که من خواستم بگم میخورده بار منفیش بیشتره. بقیه مثلا این، خب بعد اون بقیه که تعدادشون هم خیلی زیاده، میدونید چه اتفاقی براشون میفته؟ خلاقیت چه بلایی سرش میاد؟ بازم برگردیم به موضوع، حالا اینو به عنوان مثال موردی میگم، ایلان ماسک که فرد شماره یک، البته توی حوزه کارآفرینی و فناوری و تکنولوژی. چرا الان نامبر وانه؟ چرا ثروتمندترین فرد روی زمینه؟ چرا موفق ترینه؟ چرا اینقدر مؤثره؟ به خاطر اینکه تمام کارش خلاقانه بوده. این که از الان داره به این فکر میکنه، از الان که نه، 13-14 ساله که بیاد روی مریخ شهرک بسازه و میگه در تا سال 2032 همچین چیزی، 2035 ما شروع میکنیم شهرک سازی روی مریخ و ما میشیم انسان‌های دو سیاره‌ای، موجودات دو سیاره‌ای. وقتی میاد مثلا روی پروژه نورولینک کار میکنه، میگه خب چه لزومی داره که آدما برن کلاس 2-3 سال زبان انگلیسی یاد بگیرن؟ بیا بشین اینجا. خب چه زبانی میخوای یاد بگیری؟ انگلیسی. میاد نورولینک، ارتباط بین مغز انسان و کامپیوتره، دو تا دکمه میزنه، میگه خب برو از الان به بعد برو انگلیسی یاد بزن. اینا همش خلاقیته. چرا میاد ماشینی تولید میکنه که راننده نمیخواد، سیستم اتوران داره، اتوپایلوت داره، بنزین نمیسوزه، با انرژی پاک داره کار میکنه؟ چرا میاد نمیدونم هایپرلوپ رو راه اندازی میکنه، یک سیستم حمل و نقل بین شهریه، سرعتش مثل سرعت هواپیمایه؟ اینا همش استارت خورده، اتفاق افتاده، همش برمیگرده به خلاقیت. حالا گفتم که بچه‌ها وقتی به دنیا میان همشون باهوشن، همه با استعدادن، همه نابغه هستن. برگردیم به گذشته ایلان ماسک، این کسی که اینقدر کار انجام داده، این کسی که اینقدر تحول ایجاد کرده، گذشتش چی بوده؟ کجا به دنیا اومده؟ توی آفریقا. توی آفریقای جنوبی به دنیا اومده. پدر مادرش از هم جدا میشن. اعتماد به نفس پایینی داشته. تو مدرسه اذیتش میکردن. 3 سال مدرسه نرفته. کتکش میزدن. مامانش براش معلم میگیره توی خونه بهش درس یاد بده. بعد میفرستنش بره کانادا. نمیدونم کانادا میره و یه سری چالش های عجیب غریبی داشته. ببینید آدمی نبوده که بگیم خب این از همون بچگی یک نابغه بوده، یک آدم خاص بوده، توانایی های خاصی داشته. نه، اصلا چیزی نبوده. وقتی میگم همه به یک اندازه هوش و استعداد دارن، همه نابغه هستن، دلیل دارم براش. دیگه یه مثال اگزاجره براتون بزنم، ادیسون. همه میگفتن بابا این مشکل ذهنی داره، هیچ مدرسه یه تا ثبت نامش نمیکرد. هر جا میرفته ثبت نامش نمیکرد، این مشکل ذهنی داره، برده برش به مادرش میتونه یه مدرسه یه که به بچه های استثنایی درس میدن. و چه اتفاقی میفته؟ همون ادیسون میاد چند صد تا اختراع میکنه.
بعد چرا اینجوریه که همیشه آدمایی که بدبختن و مثلا اینجوری هستن؟
خب دلیلش، حالا دلیلش ما ببینید دوتا اهرم داریم. خب اهرمی که به ما انگیزه میده و ما رو در مسیر پیشرفت قرار میده، دوتا اهرم داریم، اهرم رنج، اهرم لذت. اهرم رنج خیلی زورش زیاده، خیلی قویه. اونا اهرم رنجشون خیلی قوی بوده، طرف یا پدر نداشته، مادر نداشته، فقیر بوده، بدبخت بوده، بیچاره بوده، اهرم رنج خیلی قوی بوده. ولی اما اهرم لذت خیلی قدرت نداره. حالا اینا چی هستن؟ حالا که صحبتش شد، اهرم رنج برای فرار از یک مشکل و یک رنج. دلیلش اینه. خب دیگه وقتی میگیم هوش، دیگه منظورمون چیه؟ هوش هیجانی. هوش هیجانی یعنی اینکه من چقدر روی احساساتم، هیجاناتم و عواطفم کنترل دارم. حالا ما بزرگا اینو بهتر میدونیم که یه جاهایی هممون نتونستیم احساساتمون رو کنترل کنیم و آسیب دیدیم، چه توی روابط، چه توی کسب و کار، چه توی زندگی. من چون مشاور کسب و کار هستم از این موارد زیاد دارم. و مثلا طرف میاد میگه شرکت من توی ضرره، بررسی میکنم میگم این خسارت به این گنده رو کی وارد کرده به شرکت فلان جا، مثلا توی بخش اجرایی، سرشو میخوره میگه پسرم من این کارو کرده. میگم خب چرا پسرم تو آوردی که همچین مسئولیتی بشه؟ آیا بلد بوده، متخصص بوده؟ میگه نه، اما من بهم گفته بود مثلا فلانی حمید بیکاره، ببرش تو شرکتت کار کن. من دلم سوخت، آوردم، الانم گند زده توی کسب و کارم. کنترل نکردن هوش هیجانی همه جا میتونه کار دستمون بده، که ما بهش میگیم سلف کنترل، میزان کنترلی که ما آدم‌ها روی خودمون داریم. هر چی این بیشتر باشه، یعنی کنترلی که ما داریم بیشتر باشه، یعنی که ما آدم قوی‌تر و توانمندتری هستیم.
ببخشید، اون هوش هیجانی که شما میگید بیشتر قلب
رابطه‌تون
منظور
نمیشه. حالا ما نمیتونیم اینو تقسیم کنیم به اندام بدن.
احساساتی بر اساس عقلش تصمیم میگیره، بر اساس قلبش تصمیم میگیره.
ببینید بحث اون مفصله. خب اگر بخوام اونو براتون توضیح بدم، یک ساعت بعد درباره اون صحبت کنم. ببینید ما یک سیستم مغزی، یک سیستم شبکه نورونی توی مغزمون داریم، یه شبکه نورونی هم توی قلبمون داریم.
من فکرم هیجانات کلا مربوط به قلبه. اصلا فکر نکنم هیجانات،
الان میخوام همین رو بگم. نه، هیجانات در اصطلاح مربوط به قلبه. میگم ما یک شبکه نورونی توی مغزمون داریم، یه شبکه نورونی توی قلبمون داریم. دیدید یه موقعی میگیم دو دلم نمیدونم این کارو بکنم، یه دلم میگه انجام بدم، یه دل میگه نه. اون دو دلی بین کیو کیه؟ دقیقاً بین مغز و قلبه. خب و حالا هوش هیجانی یعنی چی؟ یعنی تو بیای انسجام ایجاد کنی. توی علم بهش میگن انسجام قلب و مغز.
یعنی
اینا رو منسجم
میگه دو دلم قلبو وسط نصف میکنه. این برا اونورش
داره. آره آره. هوش هیجانی یعنی همین، یعنی شما بیای به یک انسجامی برسی. حالا توی روانشناسی بهش میگن حالت تک ذهنی دو ذهنی. کسی که هوش هیجانی، تصمیماتی که میگیره اصلا عقلانی نیست، به این میگن حالت دو ذهنیه، در تکلیف خودش با خودش مشخص نیست. و حالا بحثش مفصله، فقط میخوایم بدونیم که اینا چی هن. دیگه وقتی میگیم هوش، منظورمون هوش اجتماعی هم هست. هوش اجتماعی چیه؟ ببینید ما الان چند ساله با یک پدیده روبرو هستیم به نام سرریز اطلاعات. یعنی چی؟ یعنی هر چی شما بخوای توی همین گوشی و توی همین گوگل هست. یعنی اطلاعات بیشتر از حد نیاز تو الان هست. ارتباطات الان خیلی فرق کردن، عصر ارتباطاته. عصر قبلی عصر صنعت بود. توی عصر ارتباطات باید روی هوش اجتماعی کار بشه. هوش اجتماعی یعنی چی؟ یعنی شما باید قوانین اجتماعی رو بلد باشی، باید شعور اجتماعی داشته باشی، باید ارتباطات قوی داشته باشی، باید آداب و معاشرت رو یاد بگیری و از نظر اجتماعی و روابط باید آدم باهوشی باشی. بازم اینجا فرق هستا. یه عده اینجا میگن ما زرنگیم، یه عده باهوشن. فرق بین زرنگ و باهوش توی ارتباطات. زرنگ فقط بازم به فکر خودشه، ولی باهوش نه، به فکر همه هست. و برنده اون کسیه که باهوشتره. خب دیگه وقتی میگیم هوش، دیگه منظورمون چیه؟ هوش کلامی. خب حالا که من میخوام ارتباط برقرار کنم، چجوری؟ یکی از ابعادش اینه ما بتونیم درست حرف بزنیم، درست ارتباط برقرار کنیم. خیلی مهمه. یکی از ابعاد شخصیتی که باید رشد کنه، وقتی میگی هوش، منظورمون همین هوش کلامی هست دیگه، خود همین هوش آکادمیک، این لازمه، این باید باشه. فکر نکنیم مثلا مدرسه دیگه فایده نداره، مدرسه ما لازمه ولی کافی نیست. ریاضی باید باشه، نمیدونم شیمی باید باشه، فیزیک باید باشه، ادبیات باید باشه، همه اینا باید باشن، ولی اینا کافی نیستن. یکی از ابعاد هوش همین، ما میگیم مثلا هوش آکادمیک،
یعنی پیروی از هم دیگه.
بله بله، یعنی یه سری پایه و اساس هست، یه سری اطلاعات بنیادی و پایه‌ای هست، اونا رو باید ما یاد بگیریم، اون میشه هوش آکادمیک. دیگه منظورمون چیه؟ هوش مالی. این تخصص خودم، هوش مالی منظورمون چیه؟ در موردش توضیح میدم براتون بعد از اینکه توضیحات کامل شد، چون بحثش مفصله. کلا این سه تا بُعد داره: چجوری پول بسازی، چجوری کسب درآمد کنی، چجوری پولی که ساختی رو مدیریتش کنی، و چجوری پولی که داری مدیریت میکنی رشدش بدی و سرمایه گذاری. خلاصش میشه این، ولی توضیحات دقیق‌تر بهتون میدم دیگه. وقتی میگیم هوش، منظورمون هوش تجاری هم هست، یا هوش بیزینسی هم بهش میگن، بیزینس اینتلیجنس. هوش تجاری یعنی چی؟ یعنی ما بلد باشیم که یک کسب و کاری راه بندازیم، بلد باشیم که اون کسب و کار رو مدیریتش کنیم، حالا تجارت تولید خدمات هر چی هست، بلد باشیم که توی اون زمینه شامل چه چیزایی میشه؟ شامل CRM میشه، ارتباط با مخاطب، شامل مارکتینگ میشه، بازاریابی فروش، شامل برندینگ میشه. دیگه وقتی میگیم هوش، منظورمون چیه؟ هوش مدیریتی. مدیریتی منظورمون چیه؟ چی رو مدیریت کنی؟ زمانتو مدیریت کنی، زندگیتو مدیریت کنی، شغلتو، کسب و کارتو مدیریت کنی، داشته هاتو مدیریت کنی، حتی اگر کسی برات کار میکنه پرسنلتو مدیریت کنی، ارتباطاتتو مدیریت کنی، کلاً یک مدیر موفق باشی. و مورد بعدیش هوش بصریه. هوش بصری اینه که از ظرفیت بیشتری از مغزت بتونی استفاده کنی، چون همه ما آدم ها از یه درصد خیلی کمی ازش استفاده میکنیم، در صورتی که کار عجیب غریبی نیست. با آموزش دیدن و چند تا تکنیک و یاد گرفتن میتونیم یاد بگیریم که استفاده بیشتری از این ابزار قدرتمنده داشته باشیم. خب حالا وقتی میگیم که هوش باید پرورش پیدا کنه، وقتی میگیم ضریب هوشی، منظورمون این موارد هست. حالا ما 10 موردش رو نوشتیم. اینجا یک رسالت خیلی مهمی بر عهده والدین هست. اگر میخواییم که فرزندمون که اینقدر باهوشه، اینقدر با استعداده، اینقدر نابغه است در دوران کودکیش، میخواییم که این همچنان ادامه داشته باشه و رشد ادامه داشته باشه، ما والدین دو تا رسالت مهم بر عهدمون هست. خیلی از پدر مادرها میخوان که بچهشون رشد کنه، همه میخوان، خب ولی بلد نیستن، نمیدونن که از کجا باید شروع کرد و چه جوری. دو تا رسالت مهم دارن والدین. اولین رسالت والدین اینه که بیان پیدا کنن، کشف زمینه نبوغ، یا بهش میگن استعداد یابی. یعنی اول از همه تو بیا اینو پیداش کنی. این کجا پیدا میشه؟ تو مدرسه که مسلماً اتفاق نمیفته، چون تو مدرسه فقط بر اساس هوش آکادمیک میگن که تو باهوشی، تو نیستی. این خارج از مدرسه اتفاق میفته، این موضوع کشف زمینه نبوغ یا استعدادیابی. باز هم در مورد استعدادیابی روند تغییر کرده. قبلا به چه صورتی بود؟ قبلا اگر می‌خواستیم ببینیم بچه‌مون چه استعدادی داره، می‌بردیمش پیش روانشناس، بفرما بشین، خب حالا تست بگیر، فلان کن، خب بچه شما تو فلان زمینه استعداد داره. الان دیگه اینجوری نیست. الان ما به این رسیدیم، خود استعدادیابی، یعنی خودش باید خودشو پیدا کنه، ما فقط بهش کمک کنیم. ما باید اونقدر بهش کمک کنیم که خودش، نبوغ خودش و استعداد خودش رو پیدا کنه. من دارم توی دبیرستان‌های دور دوم تدریس میکنم، بچه هایی که کنکوری هم. باور کنید طرف اومده رشته ریاضی فیزیک کلاس دوازدهمه، بعد که میشنم باش صحبت میکنم میگه آقا من جونم میره واسه فوتبال، میگه از 24 ساعت شبانه روز تمام 24 ساعتم فوتبال بازی کنم کمه برام، شب تا صبح خواب فوتبال میبینم، ولی مامان بابا به هم گیر دادن تو باید مهندس فلان چیز بشی، تو باید مهاجرت کنی بری آلمان، هر چقدر خرجش بشه پولشو من میدم. یا من نمیخوام، من اینو نمیخوام، اینجوری احساس بدبختی میکنم، احساس میکنم هیچ چی نیستم، احساس میکنم به درد چی نمیخورم. بعد با والدینم که صحبت میکنی دلایل خودشونو دارن. حالا این بحثو میذاریم کنار، این اتفاق چرا میفته؟ چون بقیه اومدن براش تصمیم گرفتن، این شخص باید مهندس بشه، این شخص باید ریاضیدان بشه، این شخص باید ورزشکار بشه، این باید موزیسین بشه. الان دیگه اینجوری نیست، الان من باید بیام به ایشون کمک کنم، کنارش باشم و برای بلند مدت مثل یه مربی که راه خودش رو پیدا کنه، راه خودش رو پیدا کنه. پس این اولین وظیفه و رسالت ما والدین هست. دیگه پرورشه هوش و استعداد، حالا که پیداش کردیم بیایم اینو پرورش بدیم، یعنی اون زمینه نبوغشو که پیدا کردیم حالا دیگه بیایم بهش میدون بدیم، کمکش کنیم، حمایتش کنیم. و اینو نوشتم هوش و استعداد. استعداد میشه همین نبوغ، اون زمینه که خودش پیدا کرده، و هوش میشه این مواردی که بهتون گفتم، این مواردی که بهتون گفتم. چقدر دیدیم ما مثلا طرف مثلا یک نقاش خیلی خیلی معروفه، خیلی حرفه‌ایه توی کارش، ولی از نظر مالی ضعیفه، نمیتونه پول بسازه، بعد مالی زندگیش زیاد تعریفی نداره. چرا؟ چون که روی این بعد هوشی خودش کار نکرده. حالا باز برعکسش هم هست، یه سری اصلا خوب پول میسازن، خیلی خوب پیشرفت میکنن، از نظر مالی اوکی هن، ولی توی روابطشون مشکل دارن، نمیدونم توی آرامش، توی زندگیشون هزار جور مشکل دیگه دارن، تعادله برقرار نیست. وقتی میگیم پرورش هوش، منظورمون همه اون ابعاده، و استعداد اون چیزیه که پیدا کردید. به نظر من ما والدین چیزی مهمتر از این دوتا نداریم، کاری مهمتر از اینا نداریم که اصلا اینا رو انجامشون نمیدیم. هزار جور کلاس میفرستیم بچه رو، کلاس فلان برو، کلاس پیانو برو، کلاس زبان برو، کلاس ریاضی برو، کلاس نمیدونم ژیمناستیک برو، کلاس فلان برو. چرا؟ چرا بره؟ آیا تو پیداش کردی؟ اینو پیدا کردی که داری اینا رو میفرستی؟ آیا تو بهش کمک کردی؟ آیا تو هوش فرزند تو توی ابعاد مختلف داری پرورش میدی؟ یا نه همینجوری هر چی به ذهنت میرسه به قول خودت داری کمک میکنی بهش که جواب هم نمیده؟ این چیزی که دارم بهتون میگم حاصل 7 سال تحقیق و پژوهش من هستش و البته تجربیاتی که توی این مسیر دارم. خب با توجه به چیزایی که گفتم یه سوال، چرا بعضی از افراد که البته جواب که گفتم فقط انگار یه جنبندیه، چرا بعضی از افراد که توی دوران کودکیشون خیلی باهوش بودن و انتظار میرفته که آینده درخشانی داشته باشن بزرگ میشن و به جایی نمیرسن؟ اول احسن باری کل اول اینو پیداش نکرده و پرورشش نشده، به همین سادگی اکثرا همینجوریه، دقیقا همینجوریه. حالا یه موضوع دیگه، این یه بخش قضیه بود، بریم سراغ یه بخش قضیه، یه بخش دیگه ماجرا. ما یک موضوع دیگه داریم به نام شوق یادگیری. خب شوق یادگیری، از تعطیلات خوشت میاد یا نه؟ دوست داری بری مدرسه یا تعطیل باشی؟ تن صاف هم فکر مامان
تعطیل
باشی. شما دوست داری بری مدرسه یا تعطیل باشی؟ سه روز تعطیل ذوق نمی‌کنی؟ شما چی؟
نه.
شما ببینید شوق یادگیری چقدر توی فرزندان ما، برمیگردیم به دوران کودکیشون، وقتی به دنیا میان شوق یادگیریشون چجوری؟ مامانی چیه؟ بابایی چیه؟ اسباب بازیشو میشکافه، این چیه، چجوری کار میکنه، میخواد یاد بگیره. یه گوشی موبایل میدی دستش، توی دو ساعت جیک و فوکشو در میاره، میگه ای تو چی رو پیدا کردی؟ دو سال من گوشی رو دارم، من هنوز بلد نیستم. بچه 4 ساله میگه پیدا کردم دیگه. شوق یادگیری، یعنی اشتیاق سوزان دارن برای یادگیری که یاد بگیرن. حالا چی میشه که وقتی بزرگتر میشن این اشتیاق و شوق یادگیری کمتر میشه، کمتر میشه، کمتر میشه و یه جایی حتی منفی میشه، میشه تنفر از یادگیری.
یعنی هیچ
حسی
نداری دیگه.
یه جایی مثبته، خب خیلی هم مثبته. من میگم اشتیاق سوزان، یعنی شعله وره، شعله ها آتش داره بچه، میخواد یاد بگیره. بعد میره پیش دبستانی، میره مدرسه، هی کمتر میشه، میرسه به صفر. به قول شما اینجا هیچ حسی نداره و یه جایی دیگه خدای نکرده سه تنفر داره، میگه نه دوست ندارم. آخه چه خوب شده من تعطیل شد. ببینید چرا شوق یادگیری کم میشه؟ مگه این همون بچه‌ای نبود که تشنه یادگیری بود؟
من زمینه نبوغ میشه.
بله بله. چرا؟ چون در مدرسه، حالا بازم ما نمیخوایم بگیم مدرسه بده ها، اصلا جایی که توش الان هستی مدرسه است، ساختمونی که الان توش نشستید مدرسه است. خب میخوام به یه جمعن میرسیم. چرا؟ چون در مدرسه بچه مجبوره، گوش کنید، مجبوره که چیزهایی رو یاد بگیره که نه علاقه ای بهش داره و نه توی زندگی واقعی به دردش میخوره. به همین سادگی. چرا این شوق یادگیری کم میشه؟ چون میاد مدرسه، مجبوره چیزهایی رو یاد بگیره، نه بهش علاقه داره. غیر از حالا سری مواردی که طرف مثلا میگه خب من، بچه من به ریاضی خیلی علاقه داره، بچه من به جغرافی خیلی علاقه داره، بچه من مثلا به شیمی خیلی علاقه داره مثلا. خب ولی کلیه نگاهی کلی بهش داشته باشیم. چرا شوق یادگیری کم میشه؟ یکی از دلایلی که وقتی کوچیک نابغه بوده بزرگ میشه دیگه اون نبوغ نیست همینه، چون شوق یادگیری کم شده، چون مجبوره چیزا یاد بگیره بهش علاقه نداره و به دردش توی زندگی واقعی هم نمیخوره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که سیستم آموزشی ما مشکل داره.
یعنی ببخشید ما کشور خودمون اینجوریه، کل دنیا
اینجوریه. فعلا در حال حاضر کشور ما اینجوریه، کشور جهان سوم اینجوریه، بقیه جا اینجوری نیست. سیستم آموزشی ما تک محوریه، یعنی فقط میاد روی هوش آکادمیک کار میکنه.
یعنی من الان میگم واقعا الان خیلی بهتر شده نسبت زمانم.
الان خیلی بهتر شده، الان خیلی خیلی بهتر شده. زمان ما خیلی، ولی خب همین الان هم ما نسبت به کشورهای توسعه یافته خیلی عقب تریم. ما
ایران الان بلند میشن بچه بردارم، بلند کنم سیستم مدرسهشون از دور راهنمایی که بالا میرن کم کم یکی به کارشناس دارن دارن استعداد یابی میکنن، بچه های دیپلم که میرسن اصلا نمیذارن توی مقطع خاصی سوق بده کنن، هر کسی با توجه به استعدادی داره هدایت میکنن.
دقیقا من اینا رو بررسی کردم، ژاپن، چین، کره، اروپا، آمریکا. چرا توی ایران ما اینجوریه؟ مثلا ما بچه‌مون رو گفتم کلاس ریاضی، پیانو، گیتار، فلان، فنا، همه چی میفرستیم.
این برامون مهمه.
چرا؟ چون راهو بلد نیستیم. میره دانشگاه. دانشگاه میره کارشناسی، ارشد. خب حالا از دانشگاه اومدی بیرون، خب حالا چیکار کنم؟
با توقعات بالا الان من
برم برای کسی کار کنم؟ نه. شرکت خودمو تأسیس کنم؟ نه بابا، نمیشه. تهش اکثریت، این که میگم واقعیت ها، اکثریت یا میرن دنبال کاری که والدینشون انجام میداده حالا دیگه به اجبار، یا این که مامان بابا بله یه پراید برام میخری برم اسنپ کار کنم. به همین سادگی این میشه زندگی و تکون میخوری، میشه 30 سال، 35 سال، 40 سال و دیگه. و تمام این چیزایی که گفتم به معنی این نیست که مدرسه خوب نیست و مدرسه اتفاقا خیلی هم خوبه، لازمه. تمام بچه‌ای که میان توی آکادمی ما شرکت میکنن، من این تعهد ازشون میگیرم حداقل تحصیلاتشون دکترا، یعنی به کمتر از اون اصلا نباید فکر کنن. اما اون کافی نیست، اون چیزی نیست که ما فکر میکنیم این بیسه و این فقط اینه، نه اون کافی نیست، بقیه موارد هم هست و باید باشه. حالا ما کاری که اومدیم کردیم توی این آکادمی برای اولین باره که توی ایران داره اتفاق میفته به این شکل، به این شکل برای اولین باره که ما از اول سال 1401 استارتشو زدیم و نتایج خیلی خیلی خوبی ازش گرفتیم. الان دو تا از ما بهشون میگیم دانشجویان ما، خب دو تا دانشجوهای دوره قبلیمون هستن که الان ترم 3 هستن، خب ابورا آرمیتا که الان اومدن اینجا، من نمیدونم چرا انقدر زود اومدن، ساعت 3:30 کلاسش شروع میشه. اونایی که میشناسن این بچه‌ها میگن چقدر تغییر کرده. یکی از اهدافی که اصلا من داشتم چی بود؟ 6 سال دارم روی این موضوع کار میکنم، کاری کنم که بچه لحظه شماری کنه برای اومدن سر کلاس من. و این اتفاق افتاد. والدین میگن همون روزای اول ها، همون ترم 1 میگن چیکار میکنی با این بچه ها؟ اینا از موقعی که از کلاس شما میان فقط در مورد شما و کلاس شما چیزی که یاد گرفتن حرف میزنن، لحظه شماری میکنن. مثلا خودش دوست داره بره کلاس شنا، اونو ما باید بهش بگیم پاشو آماده شو برو، ولی این یکی خودش حاضر آماده یه ساعت جلوتر ما اوکی میریم. شوق یادگیری دوباره ایجاد میشه و البته اهداف دیگه. خب حالا بخاطر اینکه خیلی وقت گرفته نشه، چون من 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، در مورد حوزه تخصصی خودم براتون توضیح بدم. یه مقدمه بود. ببینید گفتم هوش مالی و هوش تجاری و البته یه سری بخشای دیگه مثلا هوش درون فردی بچه‌ام با منه، هوش خلاقشون هم با منه. خب هوش مالی چیه اصلا؟ هوش مالی چیست؟ ابورا بگو هوش مالی چیه؟
توانایی حل مسائل مالی.
هوش ریاضی چیه؟ توانایی حل مسائل ریاضی. یعنی اون کسی که مسائل ریاضی پیچیده تری رو حل میکنه میگیم توی ریاضیات باهوشتره. حالا اون کسی که مسائل مالی بزرگتر و پیچیده تری رو حل میکنه ما میگیم هوش مالی بالاتری داره. این یعنی چی؟ ببینید یک طرز فکر اشتباهی هست بین قشر متوسط به پایین، متوسط و فقیر. میگن ثروتمندا اونایی که به استقلال مالی رسیدن خوش باش مشکلی ندارن، ولی مشکلات مالی، مسائل مالی برای همه هست. حتی اون کسی که دو تا کارخونه داره، 4 تا خونه داره، 6 تا ماشین داره، اونم مسائل مالی خودشو داره. و البته اگر یه دون از مسائل مالی اون شخصو بدیم به یه آدم فقیر یا قشر متوسط، طرف سنگکوب میکنه در جا، کل فامیلش باید جمع شن هم یه دونه چک این بنده خدا رو پاس کنن. پس اون چرا اینقدر راحت داره حلشون میکنه؟ چرا؟ چون توی بعد مالی آدم باهوش تریه. پس گفتیم هوش مالی یعنی چی؟ یعنی توانایی حل مسائل مالی. تو بتونی مسائل مالی تو راحت حلش کنی. چجوری میتونی حلش کنی؟ موقعی که باهوش تر بشی. حالا والدین میان چیکار میکنن؟ اونایی که حالا والدینی که دست و بالشون بازه، در اصطلاح میگیم دستشون به دهنشون میرسه و استقلال مالی دارن. عزیزم چی میخوای؟ گوشی موبایل میخوای؟ باشه چش بفهم. بزرگتر میشه ماشین میخوای؟ بفهم. دیگه چی میخوای؟ میخوای بری دانشگاه؟ این هزینه‌ش. داره مسائل مالیشو یکی دیگه براش حل میکنه. حالا فکر کنید توی ریاضی شما از اول ابتدایی تا موقعی که بچه بزرگ میشه تمام مسائل ریاضی شما براش حلش کنید. چه اتفاقی میفته؟ یاد میگیره ریاضی رو؟ حل مسئله رو یاد میگیره؟ یاد نمیگیره. حالا این حل مسئله ای که ما میگیم در تمام این ابعاد هستا. بعد مالی شما با بچه ها کار میکنم، ولی توی
بهتون بگم تو ایران ما بیشتر همین مدل هستن.
بله
بیشتر هر چی بچه میخواد براش فراهم میکنم.
اشتباهه. ببینید بذارید چه روک بهتون میگم.
واقعا یاد مثلا ماها یاد نگرفتیم که چه جوری باید نیازهای بچه‌مون رو.
همین که اینجا هستید و میخواید یاد بگیرید خیلی خوبه. جدی؟ آره. ببینید من از خودم و پسر خودم براتون بگم. خب پسر من الان 16 سالش. موقعی که 12 ساله بود من اینا رو میدونستم و اومدم بهش اول پیدا کردم این زمینه نبوغشو، دیدم توی گرافیک خیلی علاقه داره، اصلا دوست داره کار گرافیکی انجام بده. چون تخصص خودم گرافیک بود و میدیدم که موقعی من دارم یه پروژه دارم انجام میدم میاد کنارم میشینه، بهش یاد دادم. گفتم دوست داری یاد بگیری؟ گفت آره آره. نشوندمش پشت سیستم، گفتم اینجوریه فلانه. بعد از یه جایی به بعد یه سری پروژه رو میدادم اون انجام بده، انجام میداد، پولش هم میدادم به خودش. از یه جایی به بعد بهش یاد دادم چجوری پروژه بگیره و درآمد ایجاد کنه. از اونجا به بعد یکی دو سال که گذشت گفتم ببین بابا از این لحظه به بعد دیگه هیچ حمایت مالی از سمت من نمیشی. گفت ای چرا؟ گفتم مگه بلد نیست خودت پول بسازی؟ گفت چرا بلدم. خب دیگه خود بساز زندگی کن.
جدی نگرفت خیلی. داشت میرفت سفر، توی ماشین که نشسته بود گوشی گذاشته بود تو جیبش، تق این صفحه گوشی ترک برداشته بود و تاچش از کار افتاده بود. اومد گفت بابا تاچ گوشیم از کار افتاده. گفتم ای چه بد، حالا چیکار کنیم؟ گفت میشه برمی گوشی بخری؟ گفتم نه. ناراحت شد، تو پدر نیستی، تو عاطفه نداری، تو فلان نداری.
خیلی سخته.
ببینید خیلی سخته بتونی بچت یه مشکلی داشته باشه و دست تو یه کاری بر بیاد و عمدن براش انجام ندی، خیلی سخته. 7 ماه طول کشید تا پول یه گوشی رو بسازه و بره بخره، ولی این کارو کرد. حتی اولش خود جلوی من پوزم میداد، بله تو هم نخرید، خودم خریدم. الان بعد 4 سال، یعنی 12 سالی تا 16 سالی، به جایی رسیده که به استقلال مالی رسیده، حساب بانکی خودشو داره، حتی بیشتر اوقات مثلا سفارش که میده خرید میکنه از دیجی کالا این ور اونور، بابا بله بیا دو تا هودی خریدم، یکی واسه خودم یکی واسه تو ست کنیم با هم، بابا دو تا کلاه خریدم عین هم، بابا واسه تو هم ساعت خریدم، بابا واسه تو هم فلان چیز خریدم، مامان بابا هفته بعد سالگرد ازدواجتونه، عمرن اگه بذارم دست بجیب کنید و مهمون منید، چقدر لذت داره.
البته دست شما با یادم عادی فرق میکنه.
خب اصلا هدف من اینه
و فهمیدین چجوری برخورد کنیم، ولی ما ها که آدم های عادی
هستیم امروز برای همینجا ایستادم جلوی شما، امروز برای همینجا ایستادم که به تک تک اون کسایی که میخوان این اتفاق برای بچهشون بیفته کمک کنم. همونطور که گفتم الان اهورا آرمیتان جا نشستن، هفته قبل کارتای بانکیشون آوردن و الان درسشون به جای رسید که باید پول بسازن از همون چیزی که بهش علاقه دارن.
یعنی میشه؟
چرا؟ بله که میشه. اهورا میشه یا نمیشه؟
میشه.
آرمیتا؟ به همین سادگی. اهورا 14 سالته و آرمیتا هم 12 سالش. بله. از تازه ترم سومه. هنوز کار داره. بله. خب حالا که فهمیدیم هوش مالی چیه، خب میخواییم بدونیم که چه اهمیتی داره، مثلا به درد چی میخوره. ببینید در عصر حاضر معیارهای باسواد بودن فرق کرده با 10 سال قبل. 10 سال قبل اگه از کسی میپرسیدی آقا باسواد به کی میگن، کسی که بلده زبان مادرشو بخونه بنویسه. الان دیگه نه، شما برو سرچ بزن، سازمان یونسکو اومد از سال 2020 12 تا آیتم دیگه به این اضافه کرد، گفت آقا غیر از خوندن نوشتن اگر این 12 تا دیگر رو داری میشی با سواد، نداری بی سوادی. سومی سواد مالیه، سواد رسانه‌ای هست، سواد رایانه‌ای هست، سواد نمیدونم عاطفی هست. سومی تو اولویت‌ها برید سرچ کنید، سواد مالیه، یعنی باید اینو یاد بگیره. چرا باید یاد بگیره؟ دلیلش چیه؟ چون قوانین موفقیت مالی تغییر کرده. یه زمانی پدرامو به ما میگفتن ببین فرزندم یا نصیحتت کنم. خب نصیحت کن پدر، اگر میخوای موفق شی 3 تا کار باید انجام بدی. چیکار کنم بابا؟ سخت کار کن. چش بابا، تا میتونی پس انداز کن. باشه بابا، و تا میتونی کمتر خرج کن. چش، اینجوری موفق میشی پسرم. و واقعا موفق میشدیم، سخت کار میکردیم، پس انداز میکردیم و کم هم خرج میکردیم، موفق هم میشدیم. الان دیگه اینجوری نیست. الان با توجه به این سونامی تورمی که ما شاهدش بودیم، شما بیا سخت کار کن. میتونی؟
نه.
نمیتونی. اصلا 3 شیفت کار کن. میتونی؟ به خدا اگه بتونی نرمال زندگی کنی. خط فقر روی 24.5 میلیون تومنه. کمتر از 25 میلیون درآمد میشه فقیر. شما بیا پس انداز کن. آیا کار درستیه؟ 2 هفته قبل دلار بود 40 خورده ای 47-8 تومن، الان شده 58-9 تومن، 60 تومن. ارزش پول داره افت میکنه. شما بیا کم خرج کن. میتونی؟ یه ساندویچ بخوای برای بچهات بخری، بچه شما هستن؟ 3 نفر، خدا حفظشون کنه. یه ساندویچ همبرگر معمولی بهت قول میدم بری بیا 1 تومن باید پیاده شی. میتونی نکنی این کارو؟ میتونی شهریه مدرسه‌شون رو ندی؟ میتونی برش گوشی موبایل نخری؟ اصلا یه کم خرج کردن و پس انداز کردن و سخت کار کردن منقضی شد. اینا قوانینی بود که مال اصل صنعت بود. چرا سازمان یونسکو میاد میگه سواد مالی باید ارتقا پیدا کنه؟ چون قوانین تغییر کرده. الان فقط میگه 1 معیار داره، هوشمندانه کار کن. همین هوشمندانه کار کردن یعنی چی؟ یعنی اول این زمینه نبوغتو پیدا کن، بعد استعدادتو پرورش بده و با این هوشی که گفتیم هوش 10 گانه هوشمندانه کار کن. مثلا الان جف بزوس به پول ما در هر دقیقه درآمدش هست
60 میلیارد تومان در هر دقیقه. 60 میلیارد تومان در دقیقه. ساعتش حساب کنید، روز، ماه و سال، فقط از آمازون ها، بقیه بیزنسش پای نداره. آیا داره سخت کار میکنه؟ داره هوشمندانه کار میکنه. خب پس الان فهمیدیم که چرا مهمه. دیگه هوش مالی دیگه چه اهمیتی داره؟ توانمندسازی بچه ها. ببینید ما آدم ها کلا دو دستیم، یا توانمندیم یا نیازمندیم، از این دو حالت خارج نیست. یا میریم کار میکنیم در طول ماه اینقدر به ما حقوق بدن، در طول روز اینقدر به ما پول بدن، نیاز داریم میریم دنبال پول، دنبال چیزای دیگه. یه سری ها توانمندن، اونا پولو میسازن، رابطه خوبو میسازن، ثروتو میسازن، آرامشو میسازن، اونا آدمای مؤثری ان. اگه نباشن که همه چی به هم میریزه. نیازمندا تحصیل بود و نباشه تحصیلی نداره. پس هدف بعدیمون اینه که بچه‌هامونو بیایم توانمندشون کنیم. حالا به عنوان نکته پایانی میخوام بهتون بگم تو همین بعد هوش مالی. ببینید اگر شما جزء توانمندان باشید، شما والدینا، یعنی به استقلال مالی رسیده باشید، یه خیالت راحت باشه. استقلال مالی یعنی چی؟ یعنی گیر پول نباشید. آقا عید میخوام برم مثلا دبی، از هم بیانم بلیط تو رزرو، نمیدونم ماشین فلان میخوام، هم بیانم بری بخرم. اگر به استقلال مالی رسیدی بحثت فرق میکنه، اگر به استقلال مالی نرسیدی بازم بحثت فرق میکنه. خب اونایی که خودشون به استقلال مالی نرسیدن، این آموزش و این آکادمی به نظر من از نون شب هم برای بچه‌هاشون واجب تر. با این وضعیتی که ما داریم میبینیم، فکر نکنید این سونامی تورمه تموم میشه. به خدا من 4 ماه پیش توی یکی از همایشام همیشه بزرگا بودن، بزرگ سالان بودن، گفتم ببینید ما از اول سال تا الان برج 9 چقدر تورم داشتیم؟ گفتن آره خیلی. گفتم تازه قشنگش قسمت قشنگی برنامه 3 ماه آخر ساله، بشینید و تماشا کنید. تازه باز قشنگترش برج 12، ببینید چه اتفاقاتی میفته. و شد. با توجه به این روند فکر میکنید برای اونایی که خودشون استقلال مالی ندارن، آینده بچه‌هاشون چه تضمینی هست؟ چی کار میخوان بکنن براش؟ واقعا میخوان براش چی کار کنن؟ جز اینکه این توانمندسازی رو اجرا کنن. حالا اونایی که یه سری هستن میگن آقا داریم، ما توی همایش‌های بزرگسالمون داریم، میگن آقا اگر 10 نسل بعدیمونن بخورن و بریزن و بپاشن و خرج کنن، بازم کم نمیاد. هست، داره، خیلی هم داره، ولی یه مشکل بزرگ داره. یه چه مشکلی؟ میگه اینقدر که این بچه خیالش رو، حتی عمواش داییش هم بهش میگن با تو که بابات اینقدر داره، یه بچه 11 ساله انگیزه واسه زندگی کردن نداره، انگیزه واسه مدرسه رفتن و کار کردن و این اصلا واسه زندگی، اصلا یادم داره افسردگی میگیره، اینو چی کارش کنم؟ ببینیم. پس باز هم اگر شما به اون حد از استقلال مالی هم رسیدی، باز هم برات لازم. حالا یه از یه بعد دیگه بررسیش کنید. شما فکر کن یک ثروت چند صد میلیاردی رو بالاخره میخوای منتقل کنی به این بچه دیگه. خب اگر این سواد مالی نداشته باشه میخواد چیکار کنه با این پوله؟ میتونه استفاده درست بکنه اگر این پوله نداشته باشه. خب پس در هر دو صورت هر جوری هم به قضیه نگاه کنیم، این موضوع از نظر من واجبه، فوری و ضروریه. این که میگم فوری به خاطر این که گذشت زمان داره خیلی چیزا رو تغییر میده. اگر ما بگیم سن توانمند شدن هر روز داره کمتر کمتر و کمتر میشه. یه زمانی ما یادمونه سن توانمندی بود مثلا 25 سال، 30 سال، طرف دیگه 25 سالش میبود دیگه خونه ماشین فلان شغلی نمیداشت، دیگه میگفتیم چه وضعشه. الان کمتر شده و الان داره نزدیک میشه به 16 سال. یعنی باید بچه تا قبل 16 سالگی به توانمندی برسه. و فکر نکنید بازم روی 16 میمونه. پیش بینی که من دارم تا کمتر 2 سال دیگه میاد روی 12 سال. بله. الان ما کارآفرین 11 ساله داریم. الان ما مولتی میلیاردر 9 ساله داریم. الان ما نویسنده‌ای داریم که تو همین کلاس بچه خودمون 3 کتاب نوشته. سن توانمندی داره هی میاد پایین تر و پایین تر. پسر من 4 ساله دارم بهش کمک میکنم، بهش کار میکنم. ما چند روز پیش یادتون سب داشتیم نهار میخوردیم، برگشت من گفت بابا من یکم نگرانم. گفتم چرا؟ گفت من الان دیگه دارم رفتم تو 17 سال، داره 17 سالم میشه، 16 سال و دارم 2-3 ماه قبل تولدش بود و احساس میکنم یه جوری از همسن و سالم عقبترم وقتی دارم الگوهای جهانی رو بررسی میکنم و اون معیار جهانی رو دارم بررسی میکنم، احساس میکنم عقبترم. گفتم تلاشتو بیشتر کن، تمرکز بیشتر بذار. چون داره میبینه اول مه که رفته بود مدرسه اومده بود چشاش گرد شده بود، فکر میکرد خودش خیلی به قول خودش دیگه شاخه. میگه بابا یه همکلاسی دارم خونه خریده با پول خودش.
ببخشید معذرت میخوام، شما میگین سن توانمندی داری میاد پایین، من میگم مثلا زمان ما خیلی مثلا قشنگ تر زندگی میکرم تا الان. بچه بند کفشش نمیتونه ببنده، یه روز تو خونه بمونه نمیتونه یه غذا برای خودش درست کنه. مثلا میگم اینا چجوری میخوان زندگی کنن؟
خب مسئله همین، مسئله همینه. این یکی دغدغه‌های منه. چرا؟ چون تو ایران به شدت ما داریم افت میکنیم،
خیلی هم
داریم مسیر افتادیم. بچه هامون به قول شما الان مثلا میبینیم مثلا همون بچه 20 ساله 18 ساله 17 ساله از گشنگی داره میمیره، یه نیمرو نمیتونه واسه خودش درست کنه.
تمام
سن توانمندی که دارم میگم داره میاد پایین، این لول جهانیشه. خب و ما خیلی عقبیم، ما اینکه عقبیم باید بیشتر به خودمون بیاریم، باید بیشتر تلاش کنیم، باید جدی‌تر بگیریم این موضوع رو.